صفحه 319. چه تصمیمی؟ چگونه میتوانم آن را در قالب کلمات بیان کنم؟ من یارای بیان آن را ندارم و اگر خدا بخواهد با رفتار و کردارم آن را تفهیم خواهم کرد. برادران، من تصمیم گرفتم شیوه زندگیم را به کلی دگرگون کنم، از گذشتم ببرم و همیشه همراه مسیح باشم. من او را بشارت خواهم داد و همه جا پیشا پیش جار خواهم زد و فریاد خواهم کشید. البته نمی دانم چه خواهم گفت و مهم هم نیست که بدانم، چون مسیح خودش کلمات لازم را بر زبانم جاری خواهد کرد. بله، تصمیم گرفتم که این گونه باشم برادران. آنگاه خاموش ماند. برای زمانی کوتاه جز همهمه مبهم برگ‌های درخت انجیر صدایی شنیده نمی‌شد. اما خیلی زود سیل پرسش‌ها آغاز گردید. یانکوس پرسید: تکلیف ما چیست؟ تکلیف من و خرکم و کسب و کار مختصرم. و کاستانتیس پرسید: من با زن و بچه و قهوه خانم چه کنم؟ میکلیس گفت: من هیچ پرسشی ندارم، چون پیش از اینکه به اینجا بیایم تصمیم خودم را گرفته بودم. من تصمیم گرفتم خانه پدرم را ترک کنم. مانولیوس همچنان خاموش بود. زیر نور کمرنگ ستارگان دو چهره مبهم را می دید که نزدیک چهرهش در انتظار پاسخ بودند. چه پاسخی باید می داد؟ مگر او می توانست به جای آن دو تصمیم بگیرد و زندگیشان را دگرگون کند؟ هر کس خود مسئول نیک و بد زندگی خیش بود و خود باید راه نجات را می یافت. پس سکوت را شکست و گفت: برادران، تصمیم آدمی درست مانند میوه درخت است. میوه باید با بردباری و حوصله و به یاری خورشید و باد و باران برسد و خود از درخت بیفتد. بنابراین بردبار باشید و تنها از خودتان پرسش کنید. زمان نیکبختی شما هم به زودی فرا خواهد رسید و آن هنگام دیگر از هیچ کس هیچ نمی پرسید و خود آرام و بدون درد زن و فرزند و پدر و مادر و کسب و کار را رها خواهید کرد و با پس زدن خرمهره ها به یگان الماس درشت یعنی مسیح روی خواهید آورد. یانکوس گفت: مانولیوس، تو راه را نشان بده، من یکی با تو خواهم آمد. مانولیوس دست دوست بیتاب خود را فشرد و پاسخ داد: شتاب نکن یانکوس، بگذار نخست من به تنهایی درد و رنج را پذیرا شوم. کاستانتیس دستان خود را چنان گشود که گویی می‌خواهد او را از رفتن باز دارد. تو که نمی‌روی و ما را تنها نمی‌گذاری. به کجا بروم کاستانتیس؟ مگر فراموش کردی که پدر ماناسیس مرقد پاک را کجا پیدا کرد؟ هر کس در هر کجای دنیا مبارزه کند و رنج بکشد، در واقع برای تمام دنیا مبارزه کرده و رنج کشیده است. من همیشه با شما خواهم بود، در لیکوریسی، در کوه، روی همین زمین ها. من بذر خود را همینجا خواهم کاشت و درو خواهم کرد. این فرمان خداست که من در اینجا به مبارزه برخیزم. هر کلوخ این خاک خود مرقد پاک است. همسر کاستانتیس باری دیگر بر روی آستان در پدیدار شد و زیر لب غرید. مانولیوس از جای برخاست و به ستارگان نگریست و گفت: دوستان، نیمه شب است و من باید به کوه برگردم، پس به امید دیدار. یانکوس گفت: ما هم می رویم، فکر کنم خواهرم خوابش می آید. خانم کاستانتیس بار دیگر غرید و گفت: از نصف شب هم گذشته. هر سه دوست به خانم کاستانتیس شب بخیر گفتند و کوشیدند با سخنان دلنواز دلش را به دست بیاورند. دلشان به حال کاستانتیس و اینکه می‌رفتند تا او را بی‌دفاع میان چنگال‌های همسرش بگذارند می‌سوخت. کاستانتیس در حالی که بدرقه‌شان می‌کرد گفت: شب بخیر بچه‌ها، خدا نگهدارتان باشد. در که بسته شد یاناکوس زمزمه کنان گفت: کاستانتیس بیچاره، دلم نمی‌خواست جای او باشم. روستا در آرامش دلپذیر شبی بهاری خفته بود. سگی از دوردست پارس می‌کرد. ستارگان شمشیرگونه بر فراز سر سه دوست می‌درخشیدند. تا نیمه راه هر سه با هم بودند، بیان که کلامی گفتگو کنند. دیگر سخنی برای گفتن نمانده بود و همه چیز گفته شده بود. مانولیوس تنها و شتابان کوره راه کوهستان را در پیش گرفت، انگار بر بال فرشتگان نشسته بود. 11. در همان زمان که آدمیان گرفتار هواهای نفسانی جدال می کردند، می کشتند و کشته می شدند تا راه بهشت بجویند، گندم‌ها آرام و مطمئن می رسیدند و خوشه های پر از دانه در انتظار درو سر به سوی زمین خم می کردند. یک روز از سپیده سحر دختران جوان برای در امان ماندن از تابش آفتاب روسری سپید به دور سر بستند و دست به دست راهی دشت شدند. دیگر همه آن یک ربع ساعت تلخی را که بر روستا گذشته بود فراموش کرده بودند. در گوشی از بیوه زن سخن می گفتند و می خندیدند و از یادآوری صبح پنجشنبه‌ای که میراخور نیمه لخت و تکه شده با زبان کبود آویزان از میان دندانها به درخت چنان آویخته شده بود سرخ می شدند و به خود می لرزیدند. آن روز صبح باد می وزید و جسد دهشتناک تاب می خورد و خشخش می کرد. اما هنگامی که به یاد مانولیوس می افتادند، رخسارشان گلگون می شد. زیرا وقتی آقا جمعیت را پراکنده کرد، مادران دوان از میدان بازگشتند و گفتند چگونه مانولیوس مغرور و وزین با چهره زیبا و موهای زرین همچون فرشتگان بر آستان در پدیدار شد. و در پاسخ به یاوه سرایانی که مدعی بودند چهره او پوشیده از جزام است گفتند: دروغ محض است، صورتش مانند خورشید می درخشید. دختران جوان وارد مزرعه ها شدند و داس‌ها ماهرانه به کار افتاد. ساقه ها را به مشت می گرفتند و می بریدند و از دسته های گندم پشته می ساختند. همه سرخوش می گفتند و می خندیدند و از پسران جوان روستا سخن می راندند. یکی را گوش پشت می دانستند، یکی را لنگ و دیگری را الکن، و عیب هر کرا که بیشتر بر می شمردند درست همانی بود که در حسرتش آه می کشیدند. همسر پانایوتیس هم با دو دختر خود پلاژیا و کریسولا می رفتند تا زمین محقرشان را درو کنند. زن بیچاره درست مانند نی قلیان شده بود. شکسته تر از سن و سالش می نمود و لبانی تلخ داشت. همانند زنان بیوه چارقدی سیاه به سر بسته بود و خسته و لب فرو بسته پیشاپیش دخترانش گام بر می داشت. اصلا چرا به دنیا آمده بود؟ چه گناهی از او سر زده بود که خدای بزرگ مستعجب عذابش دانسته بود؟ شوهرش چه جنایتی مرتکب شده بود که به آن حال و روز افتاده بود و میخاره و ولخرج اسباب خنده اهالی شده بود؟ او که مردی با عزت نفس، کم حرف، زحمتکش و خجول بود و پیش از ازدواج هنگامی که از برابر خانه همسر آیندهش می گذشت حتی جرأت نمی کرد سر را بالا گیرد و نگاهش کند، چرا که زن از خانواده ای مرفه بود و او مردی فقیر. تا اینکه روزی مرحوم پدرزن آینده او را خواست و گفت: پانایوتیس، من از تو خوشم می آید، تو فقیر اما زحمت کش و با شرفی، می دانم که دخترم را دوست داری، پس با او ازدواج کن و من هم برای سعادت شما دعا می کنم. و پانایوتیس با او ازدواج کرده بود و زندگی به خوشی می گذشت، تا روزی که بیوه زن لعنتی در برابرش قد برافراشت. زن زیر لب با خود زمزمه کرد: لعنت بر آن ماده سگ که زندگی مرا به باد داد. خداوندا، اگر به حرف زنهای پاکدامن گوش می‌دهی، به من هم گوش بده و آن لکاته را در آتش جهنم بینداز و با یهودا محشورش کن. اما به محض آنکه نام یهودا را بر زبان راند، به خود لرزید. گویی نفرینش بدان معنا بود که خداوند حتی در آتش دوزخ هم شوهرش را از بیوه زن جدا نکند. پریشان بر جای ایستاد. دو دختر گندمگون فربه شوخ با گونه ها و پشت لبان پوشیده از کرک های سیاه و بدن آکنده از بوی عرق، ریچار بافان و خنده کنان پشت سرش بودند. کریسولا دختر کوچکتر گفت: باز مادر خوشگش زد، انگار دوباره خیالاتی شده. و پلاژیا پاسخ داد: شرط می‌بندم باز به یاد بیوه زن افتاده است. و هر دو به قهقه خندیدند. لاداس پیر که با پای برهنه پشت خمیده و اندیشمند می‌گذشت، به صدای خنده روی برگرداند و دید سه زن داس به دست وارد مزرعه خود می‌شوند. پیش رفت و از مادر پرسید: این مزرعه شماست؟ مزرعه دیگری ندارید؟ زن آهی کشید و پاسخ داد: این تنها مزرعه است که برای ما باقی مانده بابا لاداس، بقیه را فروختیم. لاداس پیر نگاهی خریدارانه به مزرعه انداخت، میزان محصول دهی آن را تخمین زد و در حالی که سر تکان می‌داد، راه خود را پی گرفت. هنوز ناسزاهای پانایوتیس همچون سفیر کژدم در گوشش زنگ می‌زد. هر روز آنها را به یاد می‌آورد و هر بار به خود وعده می‌داد تنها تاکستان باقی مانده او را از چنگش بیرون بکشد. ای هرزه درا، یک لاداسی نشانت بدهم. همچنان گشت می‌زد، در برابر هر مزرعه می‌ایستاد و به سرعت محصول آن را تخمین می‌زد. همه ساله فصل درو سر وقت مزارع و تاکستان‌ها می‌رفت و بعد سراغ درختان زیتون. مغزش دفتر محاسبه مقدار تقریبی محصول گندم، شراب و روغن زیتون بود و بدینسان میزان دارایی هر روستایی را میسنجید و اینکه تا چه میزان میتواند به او وام دهد و نزول آن چقدر باید باشد. هر سال به همین گونه میگذشت، اما آن سال لاداس با اشتهای بیشتری به سوی مزارع روان شده بود. از همان روزی که از چنگال مرگ گریخت، بران شد تا هرچه بیشتر مزارع و تاکستانها و باغهای زیتون را ببلعد و پیش از فرارسیدن مرگ صندوقهای خود را سرشار از سکه‌های زرین کند و همزمان کمربند خود را محکمتر می‌بست تا کمتر بخورد. او دیگر پیش غذا و زیتون را هم از غذای خود حذف کرده بود و تصمیم گرفته بود جز آب که هدیه خداوندی می انگاشتش ننوشد و به همسرش گفته بود: پنلوپ جان، ما فرصت زیادی نداریم و هر آن ممکن است بمیریم، پس باید شتاب کنیم. نظر تو چیست؟ ای لاداس ملعون، می خواهی همه چیز را ببلعی؟ این همه به چه کارت می آید؟ مگر جز یک لا کفن چیز دیگری هم می توانی با خودت ببری؟ بگذار کمی هم فقرا بخورند. زمینخوار پیر براشفته سر را برگرداند و چشمش به ارباب پاتریارک آس فربه و سرخ روی افتاد. ارباب کلاهی حصیری بر سر داشت که در زیر آن دستمالی سفید پشت گردنش را پوشانده بود تا از تابش آفتاب در امان باشد و خون به مغزش فشار نیاورد. او هم به مزارع خود می رفت تا بر کار دختران دروگر نظاره کند. حضورش سبب می شد هم داسها از کار باز نیستند و هم بتواند کفلهای برجسته و سینه های عرق کرده آنها را که از گریبانشان خودنمایی می کرد تماشا کند. هر از گاه نیز به شوخی سخنی می پراند تا هم آنها را تحریک کرده باشد و هم خود را. لاداس نگاهش می کرد، از خشم خون خونش را می خورد، اما چیزی نمی گفت. ارباب با دیدن چهره استخوانی خسیس پیر و شلوار پارش که از کمر آویزان شده بود به قهقه خندید و برای آنکه او را خشمگین تر کند گفت: فکر می کنم هرچه آن گچخار خرس گنده در زندان به تو گفت حقیقت داشته باشد. لاداس نفیر کشان پاسخ داد: من هم که حال جنابالی را خوب جا آوردم، نکند فراموش کرده ای؟ منظورت خوک کسافت است؟ باید بدانی لاداس عزیز که هرچه بیشتر به گفتت فکر می کنم بیشتر به این نتیجه می رسم که حق با تو ناجنس است. باور کن از همان لحظه ای که از زندان بیرون آمدم اشتهایم مثل گاو شده، مدام میخورم و میخورم، همه از دستم به تنگ آمدند. دیگر لنیو و نیکولیوس و باغبانم از پس سر مرغ و بره بریدن، پنیر درست کردن و میوه و سبزی چیدن بر نمی آیند. سیری ناپذیر شدم و اگر هم اتفاقی سیر شوم از داروی پدر گریگوریس که او هم دارد میترکد میخورم تا بالا بیاورم، شکمم جا باز کند و بتوانم دوباره بخورم. حالا فهمیدی لاداس جان؟ لاداس آب دهان را بر زمین انداخت و پاسخ داد: فهمیدم. کرمها سر از خاک بیرون آورده اند تا چاق شدن، باد کردن و ترکیدن تو را تماشا کنند و به همدیگر می گویند چه سروسات با شکوهی خواهیم داشت. تو مدام خودت را پر می کنی و من خودم را خالی، و یک روز هم عزرائیل هر دو نفرمان را می برد جهنم. این را گفت و باری دیگر آب دهان را بر زمین انداخت و دور شد. در تمام مدتی که رعایا و دخترانشان پراکنده در صحرا سرگرم درو بودند، آقا در خانه را به روی خود بسته بود. گاهی مست و بی خود و افتان و خیزان در اتاق بزرگ آمد و شد می کرد و گاه بر نازبالشی می نشست و ساعتها بی آن که بخورد یا بیاشامد چپق می کشید و به دنیای بی وفا می اندیشید و آنقدر با نگاه حلقه های دود را دنبال می کرد تا محو و ناپدید می شدند. اما سرانجام یک روز صبح از خواب برخاست، لباس پوشید و خدمتکار گوش پشت خود را فراخواند و گفت: آهای عجوزه، برو مادیانم را زین کن، قدری هم نان و گوشت و یک بطر عرق در خورجینم بگذار. میخواهم بروم شهر و از آنجا با آن ماشین‌های لعنتی به ازمیر میروم. خوب مواظب خانه باش، هیچ کس حق ندارد در غیاب من وارد خانه شود، شنیدی؟ وگرنه گوشها و بینی تو را هم می بارم، گوزت را هم می بارم. به چشم آقا، سفر خوش و به سلامت. اما در دل به آقا خندید و با خود گفت: کسافت می خواهد برود ازمیر و یوسفک دیگری بیاورد. شب که فرا رسید آقا سوار بر مادیان همچون دزدان از آبادی بیرون زد و همچنان که می رفت بر پیشانی خود می کوفت و به خود می گفت: عجب احمقی بودم، چرا تا به حال به این فکر نیفتاده بودم. پس از گذشت چند روز کار درو به پایان رسید. روستاییان گندم‌های درو شده را خرمن کردند و پس از خرمن کوبی و باد دادن نرم نرمک به خانه‌های خود بردند. پانایوتیس تمامی محصول خود را به آسیا برد و از آنجا کیسه های آرد را به خانه حمل کرد و به زن و دو دخترش فرمان داد تا آردها را خمیر کنند و نان بپزند. پس آنگاه تپانچه خود را به دست گرفت، میان حیات ایستاد و شروع به تیراندازی هوایی کرد. همه از رفتن آقا آگاه شده بودند و پانایوتیس که دیگر از هیچ کس واهمه نداشت به سراغ تپانچه خود که در زیر تیر سقف پنهان کرده بود رفته و با تیراندازی بر سر همسر و دخترانش فریاد می زد: بیرون، بروید بیرون، گورتان را گم کنید، می خواهم تنها باشم. زنان همسایه پا در میانی کردند و به پایش افتادند. زن و دو دخترش می گریستند، اما هر دم بر آتش خشمش افسوده می شد و همچنان فریاد می کشید: بیرون، بروید بیرون. سرانجام گیسوان هر سه زن را گرفت، از خانه بیرونشان انداخت، در را محکم بست، به سردابه رفت. قرابه عرق و سوسیس‌هایی را که پیش از آن ذخیره کرده بود به حیاط آورد و روی زمین چید. نان گرم هم آورد و خود زیر درخت زیتون دراز کشید. می‌خورد و می‌نوشید و هر از گاه تپانچه را بر می‌داشت و هوایی شلیک می‌کرد. آنگاه نیمه اوریان به پشت می‌خوابید و مشت حواله آسمان می‌کرد: بیا این هم مال تو کسافت. و با سرگرم نوشیدن و خوردن می شد. چند شبانه روز همسایه ها مدام صدای او را می شنیدند که گاه ناله و تیراندازی می کرد و گاهی آواز می خواند. اما هرچه زمان بیشتر می گذشت صدایش خفه تر می شد. یک روز همسایه ها از سوراخ قفل نگاه کردند و دیدند پایانوتیس اوریان به پشت بر زمین خوابیده، موهای حنایی رنگ ریشش با استفراغ در هم آمیخته و مشت گره کرده حواله آسمان می کند و نعره می زند: بیا این هم مال تو کسافت. صبح روز بعد یک بار دیگر صدای شلیک و زنجموره گنگی را شنیدند و پس از آن دیگر سکوت بود و سکوت. زنان در برابر خانه اش جمع شدند و سوراخ کلید نگاه کردند. پانایوتیس بر روی شکم و میان کسافت‌های خود بی حرکت افتاده بود. آنتونیس سلمانی گفت: باید در را بشکنیم، اگر مرده باشد بو می گیرد و اهالی ناخوش می شوند. خادم کلیسا گفت: اول باید از پدر گریگوریس بپرسیم. و دوان دوان دور شد. پدر گریگوریس که هنوز داغ ناسزاهای گچخار آزارش می داد گفت: در را بشکنید، روح او دیگر باید تسلیم شیطان شده باشد. بدون من دفنش کنید، چون من برایش مراسم اجرا نمی کنم. همسر و دختران پانایوتیس شتابان سر رسیدند. اهالی در را شکستند و سراج را از میان کسافت‌ها بیرون کشیدند. همانند مرده پرید رنگ شده بود و سخت تکیده، گویا روی خرده‌های شیشه غلطیده بود، چون تمام بدنش زخمی بود، اما هنوز نفس می‌کشید. زنش درست به همان گونه که اسب‌ها را می‌شویند او را شست. دخترانش آب از شاه می کشیدند و روی سر و تنش می ریختند. پانایوتیس کمی به خود آمد، چشم گشود و وقتی همسر و دختران خود را باز شناخت، خشم وجودش را فرا گرفت و فریاد برآورد: بیرون، بیرون. به دشواری از جای برخاست و خمیده دنبال تپانچه گشت، اما بیرمق دوباره بر جای افتاد. پاها و شانه هایش را گرفتند، به درون خانه اش بردند و روی حسیر خواباندند. آنتونیس سلمانی خواست حجامتش کند، اما زنان همسایه اجازه ندادند. بد ذات، می خواهی خونش را بگیری؟ مگر دیوانه شده ای؟ نمی بینی رنگش مانند گچ سفید شده است؟ بهتر است برویم خاله مادلینا را بیاوریم تا با دعا و ورد ابلیس را از جسمش بیرون کند. پسر بچه‌ای چون باد به دنبال پیرزن جادوگر رفت. یکی از زنان همسایه پیشنهاد کرد تا رسیدن پیرزال آبلیموی بدون شکر به بیمار بخورانند و دیگری توصیه کرد آجر گرم روی شکمش بگذارند. پیرزنی گفت هر کدام از زنها 3 بار روی بیمار آب دهان بیاندازند تا شیطان از جسمش بگریزد. اما پیش از هر اقدامی مادلینای پیر سرحال و چالاک سر رسید. او 3 کیسه کوچک با خود داشت، یکی سفید و محتوی انواع گیاهان معطر کوهی، دیگری سیاه و محتوی گردهای گوناگون و شیشه های پر از دارو، و سومی که آبی رنگ بود پر بود از خرده شیشه های سبز رنگ، کمی قطران، تکه‌ای بزرگ از چلیپ های مقدس، گل های چیده شده در مراسم جمعه مقدس و تکه‌ای کوچک از استخوان خفاش. پیرزن روی پانایوتیس خم شد، به دقت نگاهش کرد، سری تکان داد و همسر سراج را به گوشه‌ای کشید و آهسته در گوشش گفت: دختر بیچاره، دلم به حال تو با این همه بدبختی که داری می سوزد. دخترم، این موجود آدم نیست، دیو است و اگر می بینی آرام افتاده بدین سبب است که تاب و توان ندارد. اما همین که جان بگیرد باز مانند گذشته و حتی بدتر از آن خواهد شد. شوهر مرحوم من هم درست مانند او بود که شکر خدا به درک واصل شد. فقط می‌خواستم 2 کلمه محرمانه با تو صحبت کنم. باید سوگند بخوری پیش خودت نگه داری، حتی خدا هم نباید بشنود. زن بیچاره که به لرزه افتاده بود گفت: سوگند می‌خورم. پیرزن کیسه کوچک سیاه را نشانش داد و گفت: ببین، من در این کیسه گردی دارم که معجزه می‌کند. اگر بیمارت کمی از آن بخورد قول می دهم ظرف چند روز آرام و بیدرد شرش را بکند و برود. نظرت چیست دختر بیچاره؟ هم تو از دست او راحت می شوی، هم او از شر گناهانش. زن بینوا فریاد کشید: به خاطر خدا دیگر از این حرف ها نزن. پیرزن شانه ها را بالا انداخت و گفت: بسیار خوب، من خیر تو را می‌خواستم، حالا که خودت نمی‌خواهی حرفی ندارم. و با خشم کیسه کوچک سیاه را میان سینه‌های خود جا داد و کیسه سفید محتوی گیاهان معطر کوهی را بیرون کشید و دست به کار شد. نخست چند گیاه را در هم آمیخت و جوشاند و معجون به دست آمده را در حلق بیمار ریخت. آنگاه از پیهسوزی که در برابر شمایل مریم عذرا می‌سوخت کمی روغن برداشت و با فلفل در هم آمیخت و روی بدن سراج مالید. و وقتی صحبت از آجر گرم به میان آمد دستور داد آجری گرم روی شکم بیمار بگذارند. سپس از کیسه کوچک آبی کمی قطران بیرون کشید، ذوب کرد و با آن بر آستان در خانه صلیب کشید و دست آخر همه را از اتاق بیرون راند. در را بست و به پانایوتیس نزدیک شد. 3 بار به رویش آب دهان انداخت. انگشتان بازش را به نشانه نفرین در برابر چهره گچخار به حرکت درآورد و گفت: امیدوارم عزرائیل جانت را بگیرد یهودا. آنگاه در را گشود، لبخندی زد و افسود: راحتش بگذارید، وردی خواندم که تا 3 روز دیگر از جایش بلند شود. و به عنوان دستمز نانهای خشک حیات را با باقی مانده سوسیس که هنوز از درخت زیتون آویزان بود برداشت، بر خود صلیب کشید و همچنان که از در بیرون می رفت زمزمه کرد: مردها جانوران بیرحمی هستند. اگر دست من بود همه‌شان را چیز خور می کردم و به درک می فرستادم. و درست در لحظه که کلید را در قفل خانه خود می انداخت یاناکوس را دید که شتاب زده و گرفته با خرش از کوچه می گذرد. آهای یاناکوس، یک دقیقه صبر کن ببینم. لعنتی، چه بر سر خواهرزاده خنگ من آمده؟ چرا به او رحم نمی کنید؟ آنقدر مزخرفات بارش کرده اید که سر به کوه گذاشته و مثل از دنیا بریده ها مدام انجیل می خواند. آخر انجیل خواندن هم شد کار؟ به جای اینکه لنیو را بچه دار کند انجیل می خواند؟ یاناکوس خشمگین پاسخ داد: این است همه آنچه که از او انتظار داری پیرزن؟ حتی یک نفر حاضر نشد برود پایش را ببوسد. همان بهتر که همه شما میمونهای پیر بروید خودتان را دار بزنید. پیرزن که از آستان در گذشته بود به یک باره بیرون جست و فریاد زد: پست فطرت، بالاخره روزی مریض می شوی و می افتی توی چنگ خودم. آن وقت من می دانم و تو. و با تمسخر در را بست. یاناکوس حوصله یک